أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وليس لأحد أن يعترض بأن القوة المصورة قوة جسمانية لا شعور لها بهذا الأغراض، فكيف تفعل هذه الأفائيل التي تترتب عليها تلك الأغراض؟ وما خلقت إلا لتلك الفوائد والغايات. در بحث این که آیا قوه مصوره هست که صورتگری بکند، مباحث را پیش کشیدن تا به اینجا که اون چه که صورتگری در بدن انسان و حیوان می کند، اون نفوسن نفسن که به عنوان واسطه خداوند سبحان نفس را ابزار و واسطه قرار داده برای صورتگری، و نفس چون در فعل ارتباط به ماده دارد، اگرچه در ذات مجرد از ماده است، می تواند به عنوان سبب فاعلی مباشر صورتگری در بدن انسان و حیوان مطرح بشود. و نفس هم گفته شد که استقلال ندارد، نفس به عنوان این که این کارها را به عنوان طاعتن و خدمتن نسبت به مبادی عالی انجام میده. الان چون در بحث‌های گذشته فرمودن که نفس انسانی میتواند این صورتگری رو داشته باشد و این اعضا و جواره و پیکر و تار و پود بدن انسانی رو صورتگری بکند، میفرماید ممکنه این سوال پیش بیاد که قوه مصوره قوه جسمانی است، شعوری برای او نیست. اون اغراضی که در این صورتگری ها مطرح است، او شعور و آگاهی به این ندارد. چگونه ممکنه این افائیل رو ما به این قوه مصوره بدهیم و به عهده او بگذاریم؟ و لیس لأحد ان یعترض و ان القوة المصورة قوة اسمانية. کسی چنین اعتراضی نکند که قوه مصوره یک قوه جسمانی است. وقتی جسمانی بود، لا شعور لها و عازل اغراض، اون اغراضی که نفس در این اجزا و اعضا و پیکر محیر العقول بدن انسان و حیوان دارد، او نسبت به این آگاهی ندارد. و کیف تفعل قوه مصوره عازل افائیلی که تترتب علیها تلک الاعراض، اون اعراض عمیق علمی که دارد چگونه ممکن است؟ و ما خلقت الا لتلک الفوائد والغایات. قوه مصوره که یک قوه جسمانی است، آگاهی به این اعراض ندارد و این هم خلق نشده الا برای همون فوائد و غایات. می‌فرماید این چنین اعتراض نکنند کسی، برای اینکه جواب این اعتراض این است، لأن جوابه، جواب این اعتراض این است که ان تلک القوه مما تستخدمها قوه اخرى فوقها، برای اینکه این قوه مصوره در تحت استخدام یک قوه است بالاتر و اون نفس است. قوه مصوره در خود استقلال چنین کاری ندارد. قوه مصوره به عنوان مستخدم نفس است و نفس از طریق قوه مصوره که او را به استخدام میگیرد این کار را میکند و نفس برای او اون آگاهی لازم هست. لأن جوابه أن تلك القوة، إن تلك القوة مصبرة مما تستخدمها قوة أخرى فوقها هي نفس. فإن رجع و قال، اگر معترض برگردد و دوباره اشکالش رو اینجور نقل کند که انا نعلم ان نفوسنا غیر شاعرة لتلک الاغراض والمنافع والمصالح، بگوید خود شما میگید که این قوه مصوره در استخدام نفس، نفس این کار رو انجام میده. ما نقل کلام میکنیم در خود نفس. خود نفس هم اونجوری که خودمون میابیم شاعر و آگاهی به این اغراض و منافع و مساله نیست. خود ما، نفس ما چه آگاهی دارد در اهداف و اغراض این همه اجزای گوناگون این پیکر و این بدن؟ انا نعلم ان نفوسنا غیر شاعرت به تلک الاغراض المنافع والمصالح. اگر کسی سوال رو برگرداند و درباره نفس همین سوال رو مطرح کند، جواب ما این است: قلنا نفسک ما دامت بالقوه و فی حد نقصان حکمها حکم القوه المصبره التي تفعل فعلها بالمباشره خدمتا و طاعتا لقوه اخرى فوقها. جواب ما این است که نفس مادامی که هنوز به فعلیت نرسیده، مادامی که بالقوه است و در حد نقصان است، این نفس هم تحت پوشش بالاتر از خود کار انجام میده. نفس مادامی که بالقوه است و هنوز به حد کمالش نرسیده، او هم کارهاش در تحت تدبیر قوه بالاتر و نیروی بالاتر است. قلنا نفسک ما دامت بالقوه و فی حد نقصان حکمها حکم تلک القوه مصوره است التي همونی که تفعل و فعلها بالمباشره منتها خدمتا و طاعتا لقوه اخرى فوقها. نفسم این کار را انجام میدهد مباشرتا، اونم خدمتا و طاعتا لقوه اخرى که فوق نفس باشد. ولی ولو فرزنا نفسک قد خرجت عن حد القوه و النقصان الى حد الفعليه والكمال، اگر فرض کنیم نفس از حد قوه و نقصان خارج شده، از قوه به فعلیت رسیده، از نقص به کمال را یافته، ولو فرزنا نفسک قد خرجت ان حد القوه و نقصان الى حد الفعليه و الكمال لشاهدت به نور البصيره انها تستخدم سائر القوى التي هي من جنودها. وقتی نفس به کمالش رسید، به قوهش نائل شد، اونگاه به نور بصیرت این مشاهده حاصل می شود که نفس دیگر از قوای خود را به استخدام می گیرد و سایر قوا را به خدمت می گیرد و اون قوا می شوند، اون قوا می شوند مستخدم او و در تحت تدبیر او کار انجام می دهند. ولو فرزنا نفسک قد خرجت من حد القوه و النقصان الى حد الفعليه والكمال لشاهدت بنور البصيره انها این نفس تستخدم سائر القوا را التي همون قوایی که هی من جنودها از جنود خود نفسن و خدمها، اینا خادم و جنود نفسن و کارهایشون رو برای نفس خدمتن و طاعتن برای او انجام میدهن. لعجل اغراض و مصالح حکمیه، اینها در خدمت نفسن به جهت اون اغراض و مسائل حکمی که هست، لعجل اغراض و مسائل حکمیت فیها صلاح و شخصها او نوعها، در اون اغراض و مسائل اون مصلحت های شخصی است، اون که به واسطه قوه قاضیه و قوه منمیه انجام میده که در تقضیه و نمو مأموریت دارند، که این مربوط به مصلحت شخص انسان است، او نوعها که به واسطه قوه مولده در تولید کار انجام میدهد، که این مربوط به مصلحت و صلاح نوع اونهاست. حالا اما به حسب نشأت طبیعه، این که نفس قوا را به استخدام میگیرد برای اون اغراض و مساله حکمی، یا به حسب نشأه طبیعی است که کارهای مربوط به نشأه طبیعی بدن رو انجام بدن، همون تغذیه است و نمو است و نگهداری است و مانند اون، او نشأت اخرى یا مربوط به فعالیت‌های نشأه بالاتر از نشأه طبیعت است. پس بنابراین فقول القائل المذکور که در منظور بهمنیار که حرفش رو در جلسه قبل خوندیم، ایشون که گفت ان الماده تستعد لامر واقد هو النفس، قول قائل که بهمنیار است و گفت به درستی که ماده مستعد است برای امر واحد که اون نفس است، اراد بالماده المنی، منظوریشون در این ماده منی بوده، و بالاستعداد استعدادن بعیدن من شأنهی ان یسیر قریبن به انفعالات و استعالات کثیرت یترع علیها شیئن بعد شیئن. پس منظوریشون از اون ماده منیست که استعداد دارد برای امر واحدی که اون نفس است، منتها این طوریست که این استعداد مراحل دارد، استعداد بعید و قریب دارد. مثلا شما یک حبه رو در نظر بگیرید، یک حبه در مرحله اول استعداد جوان زدن را دارد، استعداد جوان زدن استعداد قریب اوست، همین استعداد خوشه شدن را دارد، استعداد گندم شدن را دارد، و اون استعداد استعداد بعید اوست. یا یک درخت شما در نظر میگیرید، وقتی فرض کنید یک درخت مثلا گردو را بادام را قرص میکنن، این استعداد جوان زدن را داره، جوان زدن مرحله استعداد اولی اوست، این استعداد درخت شدن و میوه دادن و اونا میشه استعداد بعید. این معنی استعداد همه را دارد، منتها نه بالفعل باشه، نه اینکه بالفعل همه استعدادها در اوست، بلکه این استعدادها به فعلیتی میرسن که اون فعلیت را استعداد دیگری است، او به فعلیت میرسه در طول هم و همه این استعدادها در او به نحو بالقوه هست. فقول القائل المذکور ان الماده تستعد لامر واحد هو النفس، استعداد اون امر را دارد که بشه به مرحله نفس برسه، اراد بالماده المنیست، و بالاستعداد که گفت استعداد این را دارد، یعنی استعدادن بعیدن که من شأنهی ان یسیر اون استعداد قریبن، یعنی استعداد رو شأنیت این را دارد که به اون مرحله برسد، و این استعداد بعید او استعداد قریب او بشود. من شأنهی ان یسیر اون استعداد قریبن، به چه وسیله؟ چگونه اون استعداد بعید استعداد قریب او می شود؟ به انفعالات و استحالات، اون فعل و انفعالات، تحولاتی که در او پیش میاد، به انفعالات و به انفعالات و استحالات کثیرت که یترع علیها، عارض می شود بر اون ماده این انفعالات و استحالات، شیئا بعد شیئا. ببینید در یک مرحله این به یه فعلیتی میرسه، بالاتر میاد، قوهی در اوست برای بالاتر، همینطور شیئا فشیئا از این مرحله ماده و منی بودن تا مرحله عالی رو طی میکنه. فان الفائز علیه من آثار نفس لیس الا صورتا حافظتا لترکیبه من الفساد و زیعان. خب این که فرمود شیئا فشیئا، می فرماید فان الفائز علیه، اون که افاضه میشه بر اون مستعد از آثار نفس در همون مرحله اولی، لیس الا صورتا حافظتا لترکیبه من الفساد. اولین صورتی که بر اون نطفه، که این که در موارد دیگه هم همینطوره، در حبه، در دانه، در نطفه، اولین صورتی که به او افاضه می شود، چون این مطلب رو مکرر ملاحظه فرموده اید که فرمودن نفس بر اساس جسمانیت الحدوث بودن قویست منطبه در ماده، اون ماده صورت میپذیرد، یعنی صورتی بر اون ماده افاضه میشود. اون صورت در مرحله اول صورت انسانی نیست، صورت حیوانی نیست، صورت نباتی نیست. اون اولین صورتی که بر او افاضه میشود، کار او حفظ اون ترکیبات مزاجی و عناصر اوست که همون صورت معدنی است. چون صورت معدنی اصلی ترین کارش حفظ مزاج است که اون عناصر را، اون امزجه را حفظ بکنه. وقتی در این مرحله بود، بعد مرحله بالاتر صورتی بالاتر به او افاضه می شود، یعنی اون ماده از اون مرحله اول به مرحله بالاتر میاد، استعداد قبول صورت بالاتری را پیدا می کند. اول صورت معدنی به او افاضه میشه، بعد صورت نباتی به او افاضه میشه. وقتی صورت نباتی به او افاضه شد، حالا دیگه در او قوه تغذیه، قوه نمو، قوه تولید و مانند اینها به وجود میاد. از اون بالاتر در اون ماده افاضه میشود صورت حیوانی تا صورت انسانی. اینها شیئا فشیئا به این نحو است. یترا و علیها بر اون ماده شیئا بعد شیئا، فان الفائز علیه بر اون مستعد، بر اون ماده من آثار نفس لیس الا صورتا حافظتا لترکیبی، که همون صورت معدنی اوست که او را حفظ میکنه از فساد و ضایع شدن، نمیگذارد که اون امتزاج و مزاج او فاسد بشود و ضایع بشود. این کار صورت معدنی است. لکن من شأن تلک صورت ان تقوا و تتکامل و تشتد حتی تبلغ الى مرتبه فوقها. بر اساس حرکت جوهری و به برکت حرکت جوهری، این صورتی که الان بر این ماده افاضه شده و در این مرحله کارش حفظ ترکیب و مزاج هست، اینجور نیست در همین حد این باقی بمونه. حرکت جوهری است و در حال تکامل است و این صورت شأنیت آن را دارد که قوی بشود، تکامل پیدا کند، اشتداد پیدا کند تا برسد به جایی که بتواند صورت بالاتر بر او افاضه بشود. لکن من شأن تلک صورت ان تقوا و تتکامل و تشتد حتی تبلغ الى مرتبه فوقها. و هاکذا الکلام فی تلک المرتبه من صورت، از اونجا بالاتر تا برسه به صورت انسانی. پس بنابراین اگر بهمنیار گفت ان الماده تستعد لامر واقد هو النفس، این را باید در نظر گرفت که این در طول همان این تکاملش از مرحله اول تا به بالا میرسه. اینجور نیست که از همون اول این ماده و منی استعداد قریب او نفس شدن بوده باشد. و قوله، این که بهمنیار در کلامش گفت لکن نفس لها آلاتون و لوازم و قوان متخالفتون تتعید نوعا من الاتحاد، که در بحث قبل توضیح داده شد، اینکه برای نفس آلات و لوازم و قوایی است که اینها با هم دیگر مختلفند ولی متباین نیستند. اینها متحد می شوند در نوعشون یک نوع اتحادی. منظور بهمنیار از این حرفم اینه، اراده بهی اختلاف و درجات نفس و مقاماتها. این که گفت برای نفس آلات و لوازم و قوای مختلف است، منظورشون اختلاف درجات نفس و مقامات نفس است. که فکل ما یعد من آلات نفس و قواها کان تلک الآلت و قبل قوه تفعل و فعلها قبل حدوث مستعملیها علی وجهن یسلح و انتسیر معدتن لفیضان صورت اخرى. مسئله را که الانشون به عنوان توضیح کلمات بهمنیار اینجا می فرماد، مطلب بسیار مهم و قابل توجه است. می فرمایند هر قوی که در آینده به حساب قوای نفس به شمار می رود، الان قبل از آمدن نفس او سرپرست مستقل است. مستقل است، نه اینکه مستقل از مبدأ عالم است، نه، نسبت به نفس. مثلا فرض بفرمایید در اون ماده و مثلا منی که مثال زدند، اون صورتی که به او افاضه می شود، خب اون قوهی که در اونجاست که بناست در آینده این قوه بشود قوه نفس، هنوز به اون مرحله نرسیده. خب در صورت معدنی در مرحله اول، خب بعد میاد صورت نباتی را که میپذیره، اون قوهی که هنوز به عنوان قوه نفس قرار نگرفته، هنوز نفسی درست نشده تا این بشه قوه نفس، این خودش سرپرست مستقلیست، کار خودش را انجام میده، منتها کاری انجام میدهد که این کار صلاحیت دارد که در رشد و تکاملش به مرحله بالاتر برسد. فکل ما یعد من الآلات نفس و قواها، هر اون چیزی که معد است از آلات نفس و قوای نفس بشود، یعنی میتواند در آینده قوای نفس بشود، هنوز نشده، این قوه فکل ما کان تلک الآلت و اول قوتو این که هنوز قوه نفس نشده تفعل و فعله ها قبل حدوث مستعملی ها که نفس باشد، هنوز نفس حادث نشده که این بشود ابزار نفس. خب این هست، کار خودش رو انجام میده، استقلال هم در حد خودش داره. فعله ها تفعل و فعله ها قبل حدوث مستعملی ها، این کارش انجام میده، تفعل و فعله ها علا وجه، یک نوی فعلش رو انجام میده، کارش انجام میده که یسلق و انتسیر معدتن لفیضان صورت اخرى، طوری کار انجام میدهد که صلاحیت پیدا کند که معد بشود برای فیضان صورت بالاتر. مستعملتن ایاها، که مثلا نفس و نفسم او را به خدمت بگیرد. مستعملتن ایاها قاهرتن علیها من غیر تمردن و اسیان فی جبلها، همه نسبت به ما فوق مطیعن. در نظام تکوین اسیان راه ندارد، در نظام تکوین تمرد راه ندارد، هر مرحله مادون مطیع مرحله عالی است، هر مرحله پایین‌تر در خدمت مرحله بالاتر است. این قوه الان که هنوز نفس احداث نشده تا این قوه و ابزار و آلت برای نفس بشود، او الان طوری کار انجام می‌دهد که صلاحیت برای فیضان صورت بالاتر را پیدا بکند. من غیر تمردن و اسیانن فی جبلتها، در نهاد هر موجودی این نهادی نشده که نسبت به مرحله بالاتر وجودی خودش منقاد باشد، مطیع باشد، تمرد نداشته باشد، اسیان نداشته باشد. و ها کذا الی آخر مرتبتن من مقامات نفس، همینطوری تا به اون مرحله برسه. این قاعده کلی نظام تکوین است، اختصاصی به جایی نداره. و هازا هو الدین الالهی الفطری الذی جبل علیه کل قوتن، که انها تفعل و فعلها علا وجه یکون و مطلوبها لا تناقض و مطلوب ما هو فوقها. اون دینی که، اون آیینی که، اون قانون تکوینی که مانند جبل و کوه راسخ در نهاد هر موجودی است، آن است که در تحت تدبیر و هدایت بالاتر از خود کار کند که هم خود به هدف برسد و هم به منظور و هدف بالاتر از خود مخالفت نکرده باشد، طوری کار انجام بدهد که تناقضی با مطلوب و غرض بالاتر نداشته باشد. و هازا هو الدین الالهی الفطری، این قانون کلی نظام تکوین است. الذی الدین الالهی الفطری، که الذی جبل علیه، جبلیت اونها اینه، در نهاد و نهان هر موجودی تکوینن این نهادینه شده که طوری کار بکند که با اهداف بالاتر از خودش منافات نداشته باشد. جبل علیه کل قوتن، که انها تفعل و فعلها، کار خودش رو میکنه. اینکه تفعل و فعلها این مطلب در اون آفده است که تعمیل بر اون نیست، او کار خودش رو میکنه، منتها کار خودش یک جور کاریست که این مطلوب خودش حاصل بشود و با مطلوب مبادی عالیش تناقض نداشته باشد، در یک مسیرند. این نظام یک نظام یک پارچه است، خداست که داره خدایی میکنه. هیچ ذره تکوینا در این عالم با متن عالم ناهماهنگ نیست، هیچ ذره در عالم نیست که با متن عالم ناهماهنگ باشد. برای خودش یه کاری بکنه و هماهنگ با متن عالم نباشد، تکوینا این چنین نیست، چون یک پارچه علم است که پیاده شده، یک پارچه حکمت است که پیاده شده، خدای حکیم است که دارد خدایی میکند. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، فوتی نیست، فتوری نیست، تخلفی نیست، تعدی نیست، اسیانی نیست، یک متن منسجم در نظام تکوین. این یک انسان حکیم میخواهد که این اتقان سن را بفهمد، بیابد، ببیند که نظام الکل کلون منتظم. یک هسته وقتی در دل خاک جوانه میزند، او طوری کار خودش را انجام میده که با استعدادهای بالاتر از خودش هماهنگ باشد، همگون باشد. یک جوانه ای نمیزند، یک ساقه ای درست نمی کند که وقتی درخت شد توانایی حمل این را نداشته باشد. از الان طوری کار می کند که برای اون درخت تنومند شدن با او همسو باشد، همگون باشد. این چند سطر اسوار حقیقتاً اصلیست. و هازا هو الدین الالهی الفطری الذی جبل علیه کل قوت که انها تفعل و فعلها على وجه یکون و مطلوبها لا تناقض و مطلوب ما هو و فوقها. لذا نظام عالم نظام هدایت و تسخیر است، همه مسخر مبادی عالیان. نظام نظام هدایت است، از بالا هدایت، از پایین خدمت، از بالا تسخیر، از پایین اطاعت. نظام یک چنین نظامی است. لا تناقض و مطلوب ما و فوقها، بل تنه و نهوه. فوری مسیر حرکتش است که به سوی اون مطلوب و غرض عالی باشد. در این مرحله زمینه را آماده میکنه برای مرحله بالاتر. و تعم و قصده و مقصد بالایی امام پایینی هاست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا. نظام نظام هدایت است. در درون و نهاد هر ذره این نهادینه شده است. و تعم و قصده و تجری فی طریقهی، به این سمت می رود، به این راه می رود، تخطی ندارد، اسیان ندارد. مقصد بالایی می شود امام او، کعبه او، قبله او، هدایت شده است به سوی اون مقصد، به اون کعبه، به اون قبله، و از اون مرحله به مرحله بالاتر، از اون مرحله به مرحله بالاتر، که این نظام یک ذره در او سکون و تعطیلی راه ندارد. همه در کارند، همه در کارند. و اگر ما نظام تکوین عالم را درست بفهمیم، در نظام تشریع این همه تمرد و مخالفت و تجری و مانند اینها نداریم. چون از نظام تکوین بی خبریم، بی اطلاعیم، توجه نداریم، در نظام تشریع این چنینی هستیم. این مباحث بسیار شریف رو که بیان فرمودن، حالا می فرماد و به هازا یندفع الاشکال، اون اشکالاتی که فخر رازی بر کلمات بهمن یار داشتن، با این توضیحاتی که ما در کلام بهمن یار توضیح دادیم، دیگر جایی برای اون اشکال نیست. و به هازا با این توضیحات ما یندفع الاشکال، اشکالی که فخر رازی بر بهمن یار داشتن، که حالا این ادامه این بحث رو برای نوبت بعد موکول میکنیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.